عزیزان، از شما دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با قسمت چهارم راوی به مدت 26 دقیقه.
شابا برای سرم، کولای بدون شا، شابا برای سرم، شابا برای سرم.
خودش الان بر این سیر قانونی روشنایی که تعلیم کرده از سیر قانونی، دولت اون آدم، مجلس اون آدم، تمام اینها غیر قانونی. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم. من به واسطه این که ملت مرا قبول می‌دارد.
سلام با آقای پرونده.
حال شما
چطوره؟ متشکرم، شما چطوری؟
الحمدلله متشکرم.
آقا همین ابتدای امر اصلا واسه شنوندگان توضیح بدیم که چرا ما داریم باهاتون تلفنی صحبت میکنیم و چرا نمیتونیم باهاتون حضوری این گفتگو رو بگیریم.
الان شهرستان سر پروژه هستم، مشغول تولید مجموعه مستند برای یک از شبکه‌های تلویزیون هستیم. به همین دلیل من نتونستم که تهران خدمتتون باشم.
خب خیلی هم عالی. دوستان بدونن که ما قراره با آقای یزدان پرونده، نویسنده متن، نویسنده، کارگردان و پژوهشگر مجموعه قصه دیار که امروز خاصه میخوام در مورد قسمت سومش اگر اشتباه نکنم به نام ژاندارم صحبت کنیم، درسته؟
قسمت دوم مجموعه قصه دیار ما.
بله، مجموعه قصه دیار ما قسمت دوم با عنوان ژاندارم، درسته؟
نظامی های این شهر از خود مردم بودن. اینجا شهر کوچیکیه، هنوزم اکثر مردم همدیگر رو میشناسن.
این داستان در مورد شهرهای مختلفی هست که جرقه انقلاب اسلامی درش به وجود اومده. اول از ابتدای اینو بگید، چی شد وارد حوزه مستندسازی شدین آقای پرونده؟
عرض کنم خدمت شما که من مستندسازی رو از سال 88 شروع کردم. خب من تئاتر کار میکردم و بسیار علاقه به فضای هنر داشتم، یعنی از سن نوجوانی. همینجور که جلو میرفتم، خب من تحصیلات حوزوی دارم و احساس کردم که میتونم عقایدم و اعتقاداتم و تفکراتم و با به وسیله هنر بتونم انتقال بدم به مخاطب، بهتر انتقال بدم. هرچی جلوتر می رفتم مستند رو واقع گرایانه تر و در واقع بدون پرده تر دیدم توی انتقال عقایدم. به همین خاطر فضای مستند رو انتخاب کردم که بتونم اون چی که توی ذهنم هستش رو بهتر و مخاطب انتقال بدم و بعدش هم که تحصیلات دانشگاهی در واقع توی زمینه سینما و مستند ادامه دادم که خداش رو خیلی کمک کرد به فضای مستندسازی من.
اولین باری که دست به دوربین شدین و مستندتون رو ساختین رو خاطرتون هست؟ تحت چه عنوانی بود؟ تو چه ژانری بود؟
بله کاملا. من یه مستندی ساختم سال 88، تقریبا 19 سالم بود، که در مورد مشکلات یه منطقه محروم توی یکی از شهرستان غربی ایران من انجام ساختم اینو و سعی کردم توی اون مستند مشکلات مردم رو، مشکلات اون منطقه محروم رو به تصویر بکشم. خب البته خب چون جز تجربه های اول من بود آرشیف شد، ولی خب تجربه خیلی خوبی بود و حس خوبی هم بهم دست داد.
بریم سراغ مجموعه قصه دیار ما که قرار در مورد قسمت دومی صحبت کنیم، ژاندارم. اصلا چی شد رفتید سراغ مستندسازی اونم تو حوزه انقلاب اسلامی؟ این کار و این پروژه بهتون پیشنهاد شد یا نه یک سوالی بود تو ذهن شما که به دنبال پاسخش رفتید و این مستند رو ساختید؟
آره، لازمه که من در مورد مستند، در مورد سفارش کار و اینکه مستندی که در واقع خود شخص با عنوان یک کار مستقل می‌سازه، من یه توضیح خدمتتون بدم.
بفرمایید.
این چیزی که امروز باب شده بین خیلی از اهالی هنر تحت عنوان کار سفارشی یا در واقع کار غیر سفارشی، من این واژه رو اصلا خیلی باش مشکل دارم و به نظرم اصلا همچین چیزی وجود نداره، کار سفارشی و غیر سفارشی. آدم کاری رو میپذیره
که دوستش داشته باشه،
که دوستش داشته باشه، که بهش اعتقاد داشته باشه. ولی خب من این از دان پرونده میتونم خیلی از کارهای دیگهی که بریم سفارش میده عموماً پولای خوبی هم داره رو بپذیرم و انجام بدم، اما با پرونده ذهنی من سازگار نیست. خب این کار نمی کنم. قصه دیار ما کاری بود که تصدیق از تهیه کننده‌های خوب تلویزیون به من پیشنهاد شد. خب ایشون هم فضای ذهنی من رو میشناختن، میدونستن که چه فضای ذهنی دارم، به همین خاطر این مجموعه رو من پیشنهاد کردم. منم خیلی با روی باز پذیرفتم، پژوهش کار رو شروع کردیم. خب قصه دیار ما در مورد اتفاقات انقلاب و جرقه‌های انقلاب توی شهرهای کوچیک ایران هستش، برخلاف چیزی که ما تا حالا از مستندهای حوزه انقلاب دیدیم.
چند قسمت شد این مجموعه؟
این مجموعه قراره که 10 قسمت باشه. تا اینجا کار 3 قسمتش تولید شده، 2 قسمتش پخش شده سال گذشته، امسال هم انشالله 1 قسمت یا 2 قسمت دیگهش پخش میشه. یه مقداری به خاطر برخی مشکلات و مخصوصا کرونایی که پیش اومده متاسفانه روند کار خیلی کند شده. طرفی کسایی که در واقع مورد مصاحبه ما هستند، فقط جلوی دوربین ما باشد، سن و سال خیلی بالایی دارن، به خاطر این فضای کرونایی یه مقدار نزدیک شدن بهشون برای ما سخته. خب بالاخره سن بالایی دارن.
دقیقا.
آره، یه مقدار کار کند شده نسبت به قبل از فضای کرونا.
بعضیشون هم به سختی صحبت میکردن.
بله، متاسفانه شما همجوری که توی مستند ژاندارم دیدید، الان 2 نفر از بزرگوارانی که ماشون مصاحبه کردن دیگه در قید حیات نیستن. اصلا توی یکی از قسمت‌های ما، همون قسمتی که کت خدا عیسی، که خودی که از خدا عیسی سوژه ما بودن، در قید حیات نیستن به خدا. و خب این روند رو کند کرده و امیدواریم که شرایط مهیا بشه بتونیم این مقدار مصاحبت بالاتری کارو جلو ببریم و این 10 قسمت رو امید خدا به تولید و پخش برسونیم.
پدرم معلم بود، روزخان بود. بابام گفتش که به حساب بیایی خطی که من هستم، من روزخانم، من معممم، تو هم بیا اینجا. نیامدی حالا برو یه جای استخدام بشو. پدرم رفیق جناب سرنگ روشنی بود، رئیس زندان کرمانشاه، اونجا صحبت کرد باشون. بعد ایشون گفتن با پسرت بیا شهربانی استخدام بشه دیگه، رای نیستی، چاره نیست.
قسمت دوم مجموعه قصه دیار ما که عنوانش هست ژاندارم، خاصه در مورد شهر کنگاوره، یعنی شهری که حالا به گفته راوی اون مستند پایین آوردن اون مجسمه شاه توسط شهربانی صورت گرفت، نه مردم. یعنی این نقطه عطف ساخت مستند شماست، درسته؟
درست هم خدمت شما که اولا یه چیزی در مورد این قسمت اول یا دوم میگم، چون دقیقا قسمت اول یا دوم بودنشون خیلی مهم نیست، یادم نمیاد کدومش اول پخش شد یا دوم. در مورد ژاندارم میگم که درسته قصه اینجوری شروع میشه که مجسمه رو در واقع مردم رو بردن پایین یا خود مامورای شاه، که میخواد اینجوری شروع بکنه که این مستند در مورد سوالاتی هستش که برای خیلی ها پیش میاد که واقعا توی این انقلاب خود مردم اومدن جلو، یا یه جاهای مامورا همکاری کردن، اصلا یه جای مامورا قاطی مردم شدن، یه جای مامورای حکومت شاه تو از دل مردم بودن با مردم همراه شدن، خودشون انقلابی شدن. سعی میکنه که در واقع اینجوری شکایی رو تو دل مخاطب بندازه، کم کم این سوالات رو پاسخ بده.
درسته. آقای پرونده بزرگ با کسی که گفتگو میکنه فکر کنم یکی هستش که اهل کنگاوره، درسته؟
عرض کنم خدمت شما که من خودم گفتگو میکنم چون من کرمانشاهی هستم. بعد
پس کسی که سوال جواب میکنه از اون آقای نبی رسولی که ابتدای مستند لباس شهربانی تنش میکنه خود شما هستی؟
بله خود من هستم. من چون کرمانشاهی هستم لهجه همین جایی رو در واقع توی مستند سعی کردم و لهجه کرمانشاهی سوال رو گفتم که بیشتر به مخاطب نزدیک بشه.
دقیقا.
و در واقع مخاطب بتونه ارتباط بیشتری و نزدیکتری با من بگیره.
خودتون معرفی کنید.
من فکر میکنم اگه خودم معرفی نکنم بهتر باشه. معذورم، برم درد سر درست میشه. اگر میشه تصویر من نشان ندین.
آقا یه سری تصاویر شکنجم تو مستند هست، من نگاه که کردم شما بازیگر هم داشته، اینا بازسازی بود یا نه فیلم اصلیه؟
بله این قسمتی بود که ما بازسازی کردیم، سعی کردیم یه مقداری با این بازسازی ها فضاسازی های داشته باشیم که مخاطب در واقع اون فضای خفقان و شکنجه و در واقع بازجویی های سواک رو درک بکنه، ارتباط بیشتری باشون بگیره که مخاطب اون فضا رو بهتر بشناسه.
یعنی مستنداش وجود نداشت که شما مجبور به بازسازی شدین، درسته؟
ببینید چون که این مستند، این مجموعه مستند در مورد اتفاقات انقلاب توی شهرهای کوچیک ایران هست، طبیعتا مستندات تصویری خیلی کم در دست هست، نهایتا در حد چند فریم عکس. بخاطر همین ما مجبور شدیم خیلی از این فضاها رو بازسازی بکنیم. بله
31 نفر مأمور من بودن که دستگیری کنن، دستامو بستن، چشمو بستن. خواهرم نمی خیابون گفت مگه برادرم چه کار کرده؟ گفت رئیس شهربانی، گفت کلش بزرگه، بردارم کرمانشاه.
دوستان که سن و سال بالایی داشتن و مورد گفتگوی شما به راحتی هماهنگ شدن؟ یعنی همشون دوست داشتن که چون همشون یاد یکی مأمور اطلاعات ساواک بوده، یکی مثلا تو شهربانی کار میکرده، یعنی میخوام بدونم که به راحتی هماهنگ شدن برای گفتگو؟ نگفتم ما خجالت میکشیم از اون کاری که قبلا کردیم؟
ببینید چیزی که هست، اتفاقا این چالشی بود که ما خیلی باهاش مواجه بودیم، مخصوصا مصاحبه با مأمورین شهربانی یا مأمورین اطلاعات ساواک توی قبل انقلاب، چون خب بالاخره شهرهای کوچیک عمدتا مردمش همدیگر میشناسن.
بله.
و خیلی سخت حاضر میشدن بیان جلوی دور. اما از اونجایی که ما سعی میکردیم که به اونها یک فرصتی برای دفاع از خودشون در مقابل یه سری مباحثی که وجود داشته بدیم، باعث شد اینا راضی بشن جلوی دوربین قرار بگیرن و در واقع حرفاشون رو بزنن. خب ببینید خیلی از اگه توی همین مستند جاندارم ما اگه دقت کرده باشین یه جایی میاد میگه که فلانی این کارو میکرد، مثلا غلام این کارو کرد.
دقیقاً
اون موقع وظیفه‌اش بود، به وظیفه‌اش داشت عمل میکرد. حالا اگه ما بخوایم بدون قضاوت به این قضیه نگاه کنیم، میبینیم که خب هر جوری ما این قضیه رو بالا پایین میکنیم، بالاخره خب این یه ماموریه، یه بالادستی داره، از اون بالادستیش دستور میگیره. من یه چیزی نکته رو اینجا اشاره میخوام بکنم در مورد مستند جاندار که شاید جز محدود مستندهایی هستش که بدون قضاوت میاد به مسئله انقلاب و مسئله مواجهه مأمورین شاهنشاهی با مردم میپردازه. از طرفی خب میاد میگه که خیلی از مأمورای قبل انقلاب یا مثلا حتی مأمورای ساواک برخلاف چیزی که مردم فکر میکنن اعدام نشدن. خیلی از اینها متناسب با جرمی که مرتکب شده بودن محاکمه شدن و به خاطر در واقع بر اساس همون محاکمه محکومیتشون رو گذروندن و بعد به زندگی معمولی برگشتن. کما اینکه ما میبینیم اون مأمور ساواکی که خب میگه من کسی رو کتک شکنجه ندادم یا کسی رو نکشتم.
دقیقا.
اون مأمور ساواکی که میبینیم که در واقع ما ضد نور مساعدش رو گرفتیم، میگه که نه من کسی رو نکشتم، حالا شاید یه سیلی رو کسی زدم. خب این داره زندگی معمولیش الان داره انجام میده. خب هر جرمی اگر باعث شده اتفاق ناگواری بیفته یا ظلمی به کسی کرده، بر اساس اون محاکمه شده و داره در واقع زندگیشو میگذرونه. کما اینکه قاتل کسی که متهم به قتل طیب است توی مستند ما تو مستند جاندارم ما
بله.
میبینیم که خانواده طیبه میاد میگه که خب فلانی متهم به قتل بود، بعد محاکمه شد، محکوم شد، اما ما رضایت دادیم. خب واقعا تا الان اینجوری پرداخته نشده به یه اتفاق این شکلی توی جریان انقلاب که یه ساواکی متهم بشه به قتل
و رضایت بگیره
این شخص، آره، و بعد رضایت بگیره و خب آزاد بشه و زندگی معمولی خودش رو داره ادامه میده.
اون خانواده طیبه که گفتید همون چهار تا بانوی هستن که انتهای مستند چادر مشکی به سر دارن و دارن گفتگو میکنن با دوربین، درسته؟
بله، خانواده طیبه، شهید طیبه زمانی،
درسته.
من گفتم کوموجام قراره که شلوغ بشه، تیر توفایی میشه، اون موقع اینجوری میگفتم دیگه، شما نرو. گفت نه من باید برم، ما با اونایی که قسم خوردن باید برم. 40 نفر بودن دیگه میرفتن، اونا که قسم خوردن که همیشه برن میرفتن.
آقای پرونده، شما باز هم در حوزه انقلاب مستندسازی خواهید کرد، چون یکی از مواردی هست که خودتون کار کردن تو این حوزه رو دوست داری و با توجه به اینکه فرمودید مجموعه قصه دیار ما 10 قسمته و تا الان 3 قسمتش تولید شده.
بله یقینا همینطوریه. ببینید انقلاب اسلامی، اصلا خود انقلاب توی هر کشوری رخ میده، اتفاقات بسیاری توی اون کشور، توی اون منطقه، توی اون بره زمانی میفته که دستخوش تولید مستنده، یعنی در واقع سوژه های بسیار زیادی از دل این در میاد که کلی بار جدایی از در واقع بار مفهومی، اصلا بار درام داره برای مخاطب. در اصلا خدمت شما که انقلاب اسلامی ما هم مستثنا از این جریان نیست، کما اینکه انقلاب اسلامی ما یک پیشینه بسیار در واقع از سال 42 که حضرت امام رحمت الله میان در واقع جرقه انقلاب رو علنی میکنن، علنن وارد مبارزه میشن با اون سخنرانی های کوبندشون. خب توی این فاصله زمانی چقدر اتفاقات افتاده و چقدر سوژه برای مستند هست. حالا من یه خاطره بگم، یه دوستی میگفت، حالا این شاید شوخی بشه، بانونی شوخی گفتش، گفت فلان جای جنگی شد، میگو آخشون سوژه برای مستند. خب حتی خدا نکنه هیچ وقت که جای دنیا جنگ بشه، خدا نکنه هیچ اتفاقی، یک خون از دماغ یه بچه، یک خانواده، یه انسانی تو هیچ کجایی از این کره زمین بیاد، ما همیشه مخالف این قضیه هستیم، همه مستندسازا انشاءالله اینجوریه. خب یه اتفاق، همچین اتفاقی که یه تاریخچه‌ای داره، یک در واقع پیشینه‌ای داره، یک گذشته بسیار پر التهاب و پر فراز و نشیبی داره، پر از سوژه است، پر از اتفاق و پر از محتوا و مفهوم که یقینا مستندسازا، تمام مستندسازا علاقه‌مند به کار کردن توی فضاهای چنینی هستن و من هم با توجه به وظیفه‌ای که برای خودم قائلم و علاقه‌ای که دارم و هدفی که دارم، یقینا انشاءالله توی فضای انقلاب اسلامی حتما دوباره مستند خواهم ساخت
انشاءالله.
انگار یه موضوع عادیه که اینجا سجل‌ها رو از روی اسم شهرها و روستاها برمی‌دارن. شاید خانواده و ریشه خانواده توی اینجا، یعنی خاک، خاکی که توش متولد میشن و ازش روزی میگیرن.
آقا به عنوان سوال آخر، قشنگترین قسمت این مستند ژاندارم به نظر خود آقای پرونده که خودش هم پژوهشگره، هم کسی که پرسشگره تو اون موضوع، هم کارگردانی کرده، کجاشه؟
این قسمت یا کلن؟
نه ژاندارم
نمیتونم اینجوری در موردش حرف بزنم، اما قسمت هایی که در واقع مصاحبه شونده های ما برمیگشتن به گذشته، فکرشون مشغول خاطرات میشد، مرور میکردن و سعی میکردن از اون خاطرات بهترین در واقع نتیجه رو به من بدن، بهترین گفتگو رو به من بدن و واقعیت ها رو اونجوری که بوده و خیلی وقتا قضاوت شدن به خاطر اون واقعیت ها و دارن سعی میکنن خودشون از اون قضاوت نجات بدن، نظر من لحظات جالبی بود برای خودم.
بعد از پخش این مستند، حالا که شما اینو گفتید، اینا که الان به سختی جلوی دوربین شما نشستن اذیت نشدن توسط اهالی کنگاور؟ که مثلا تو مأمور ساواک بودی، مأمور اطلاعات بودی، ما رو اذیت کردی؟
ببینید تو خود مستعد هم اگه ببینید خیلی از در واقع مصاحبه شنونده های ما همین الان حاضر نیستن همدیگه رو ببینن، یا حاضر هم نشدن همدیگه رو ببینن اصلا همون موقع، که بعد فرزن 40 سال خب هنوز سعی دارن که مقابل همدیگه قرار بگیرن. یعنی چطور میگم، من اینجوری نگیم سعی دارن مقابل همدیگه قرار بگیرن، سعی دارن همدیگه رو اصلا نبینن، با هم دارن مبارزه میکنن هنوز بعد 40 سال. خب
درست،
یه چالش هایی هم اتفاق هم بعدش پیش اومد، اما خب خدا رو شکر از اونجایی که کسایی که ما باشون مصاحبه کردیم مثلا هماهنگی کامل باشون داشتیم و باشون کاملا فضا رو بستر رو آماده کرده بودیم که چی میخواییم بگیم، چی کار میخواییم بکنیم، اتفاق جدی نیفتاد. و خب عرضی ندارم دو تا از مصاحبه شنونده های ما دیگه در قید حیات نیستن متاسفانه، خدا رحمتشون بارد، و خوشبختانه اتفاق جدی نیفتاد.
اطلاعات چی بود؟ اطلاعات شهربانی بودین؟ چه بودین؟
شهربانی بودم.
خواهی نه همهش برامون تعریف کن.
چه شهربانی؟
چه کار بودی تو شهربانی؟ چه کار میکردی اینا؟
خب اونجا شغل من مسئول اطلاعات بود تو شهربانی، بعد کار اطلاعاتی میکردی با قسمت انتظامی فرق داشت، دفتری بودیم کار اطلاعاتی انجام میده و یه تو خیابان و برخورد ما مردم و اینا نداشتیم. ما
با ساواک ارتباط داشتیم یا؟
نه اصلا ساواک و ما دو تا خود مصرد منفی بودیم.
خب خیلی متشکرم از شما آقای پرونده بزرگوار، ایشاله که ما کارهای این مدلی از شما بیشتر ببینیم، کماکان تو این حوزه فعالیت شما رو بیشتر ببینیم، و ممنونم از این که در اواسط کارتون بودید. قطعا این کاری که دارید تولید میکنید این هم مستند هست، حالا نمیدونم در مورد چی، اگه خودتون میخواید یه کوچولو در موردش توضیح بدید، حداقل ما رادیو نمایشی خواهد بدونیم که آقای پرونده مستند جدیدی که ازش قرار پخش بشه در مورد چی هست.
بله من خواهش میکنم سلامت باشید، ممنونم که با من تماس گرفتید و امیدوارم گفتگوی من به کارتون بیاد و به درد بخوره. مستندی هم که الان داریم مشغول تولیدش هستیم مجموعه مستند هستش تحت عنوان پیک راستان، که به در واقع بایش از زندگی مبلغین و روحانیونی هستش که تمام عمرشون رو در فضای تبلیغ گذروندن و الان به نوعی نمیخوام بگم بازنشسته، اما به نوعی دیگه جسمشون اجازه نمیده شاید من دیگه به صورت فیزیکی وارد فضای تبلیغ بشن، و الان با عنوان یک استاد، عنوان یک مرجع برای طلبه های جوان حضور دارن و دارن شکل تبلیغشون رو به یه شکل دیگه جلو میبرن.
پس الان در استان قم هستی؟
نخیر الان کرمانشاه هستم، سه تا از قسمت های ما توی کرمانشاه بودش، چون این مجموعه مستند در مورد مبلغین سراسر کشور هستش، مبلغین پیش قسمت سراسر کشور هستش، سه قسمت رو توی کرمانشاه در مورد آیت الله حجتی، یه قسمتش هست که تمام شده، من اجازه بدید فقط ایشون رو اسم ببرم، من ضبطش تمام شده، و قسمت های دیگه در مورد دیگر عزیزان هستش توی شهرهای دیگه، چند قسمت توی قم داریم، توی مازندران داریم، انشالله احفاظ خوزستان خوزستان داریم، و الان از خاطر همین چند تا استان دیگه هستن که انشالله امید خدا همجور داریم جلو میریم که
انشاءالله. خیلی متشکرم از آقای یزدان پرونده مستندساز خوب کشورمون که در گفتگوی امروز راوی ما شرکت کردن.
خواهش میکنم سلامت باشید، ممنونم که من وقت دادید، و امیدوارم که مستندهای ما بعد تولید دیده بشه و مخاطبا دوست داشته باشن.
انشاءالله.
مردم کنگوار زودتر از انقلاب شروع کردن، چون به شهر کنگاوار میگن قم استان کرمانشاه.
کنگاوار یکی از شهرهای که اصلا با شهر و استان، من نمیگم دیگه حالا سرآمده، ولی به نظر من سرآمده، چه نظر بود سیاسی چه نظر مذهبی، با شهر و استان خیلی فاصله دارن، واقعا فاصله دارن.
علی امیدی، برادر ملک حسین اسدی،
می‌بینم با هم قلعه ببینیم. خوش چیز میگن نکنی کنن، اصلا خوشمزش نمیگه آقا، برای خیلی سخته.
چرا؟
چرا؟ به خاطر ای که خیلی ظلم کردن اون موقع، خیلی اذیت میکردن، نه تنها اون تعداد دیرم بودن روزی که اینجا ریختن دبیرستان ابن سینا، اولین جلوداراش متاسفانه همون غلام الهی و نصیری و چند تا دیگه بودن که ریختن توی دبیرستان، بچه کتک زدن.
سرزمین دریاهاست، با من بیا به سمفونی عظیم ایران. ایران، ایران، ایران.
گزارشگر بی بی سی میگوید طوفان انقلاب برخاست و همه با نفرت از رژیم شاهنشاهی به پا خواستند.
ایران، ایران، جغرافیای بیکران، مشهد، تهران، اهواز، تبریز، جغرافیای بیکران. ایران یک پارچه ایمان.
ایران، 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 رگبار مسلسلها.
به مدتیست که احساس خستگی میکنم.
ما نظام شاهنشاهی را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین بره.
ایران، ایران. ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو انقلاب.
پایان بخش شامگاهی رادیو نمایش. احتیاط باید کرد، همه چیز کهنه می شود و اگر کمی کوتاهی کنیم عشق نیست. بهانه ها جای حس عاشقانه را خوب می گیرد. تهیه کننده علی الله دانه. صدا بردار محمد رضا محتشمی. گوینده معصومه عزیز محمدی. بدرود.